منم که عشقا بلدم عید دنیا رو زدم یه تار موتونم به دنیا نمیدم
جان من در هوای توست سرزمین خوب من هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی برنامه امروز رو آغاز میکنیم با تلاوت آیات یکم تا هشتم سوره مبارکی و حجرات و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ولا تجأروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. سوره حجرات از سور مدنی بوده و شامل 18 آیه می باشد. این سوره در عین کوتاهی نکته های بسیار مهمی را در رابطه با اخلاق فردی و اجتماعی تشریح می کند که رعایت این نکات باعث سعادت هرچه بیشتر انسان و جامعه انسانی می گردد. درباره فضیلت تلاوت این سوره ملا محسن فیض کاشانی قدس سره در تفسیر گرانقدر صافی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که هر کس این سوره را در هر شب و یا در هر روز تلاوت کند در زمره زائران رسول اکرم صلی الله علیه و آله محسوب می گردد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و پیامبرش جلو نیفتید و از خدا بترسید که خداوند شنوا و داناست. همون گونه که گفتیم، محور اصلی بحث‌های این سوره پیرامون مسائل اخلاقی و رفتاری است. در آیه نخست که ترجمه آن را شنیدید، قرآن به تمامی مؤمنان اندرز می‌دهد هیچگاه بدون اطلاع از حکم عملی و انجام آن مبادرت نورزند و از پیش خود تصمیم بر انجام و یا ترک کاری نگیرند. این اندرز به خصوص در مواردی که انسان هیچ سابقه نسبت به آن مورد و حکم آن ندارد به کار می آید، چرا که بسیار دیده شده کسانی به خاطر عدم اطلاع از احکام اسلامی مرتکب کارهایی شدند که از نظر اسلام محکوم بوده است. بنابراین آیه شریفه ما را از انجام و یا ترک فعلی که از خدا و رسول او نشنیده ایم باز می دارد. چه این عمل اگر به منزله پیشی گرفتن بر اوامر آنان نیز تلقی شود محکوم است. در آیه دوم قرآن درباره شیوه صحبت با پیامبر می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، صداهای خیش را از صدای پیامبر بلندتر نکنید و با او سخن بلند چون بلند گفتنتان با یکدیگر مگویید، مبادا اعمالتان تباه شود و شما احساس نکنید. آنان که در پیشگاه پیامبر صدای خیش را ملایم کنند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را به پرهیزکاری امتحان کرده است و برای آنان مغفرت و پاداشی بزرگ است. از آنجا که پیامبر اکرم رسول الهی بوده و واسطه بین خدا و مردم می باشند، احترام ایشان از جهات مختلف بر همگان لازم است. از جمله این موارد آرام سخن گفتن با آن حضرت می باشد. اصولاً به هنگام سخن گفتن، فریاد زدن و با صدای بلند سخن گفتن توهین به مخاطب است و هرچه مخاطب از مقام و ارزش بالاتری برخوردار باشد این عمل توهین بیشتری محسوب می گردد. در نتیجه چون پیامبر اکرم افضل مخلوقات الهی هستند، بلند صحبت کردن با آن حضرت توهین شدیدی به ساخت قدس آن پیامبر گرامی به شمار می آید، تا حدی که گناه آن موجب از بین رفتن پاداش سایر اعمال صالحه می گردد. در آیه دوم قرآن به مسلمانانی که رعایت آن حضرت را نمی کرده و با ایشان به همان گونه سخن می گفتند که با دیگران حرف می زدند هشدار می دهد که این عمل شما موجب نابودی پاداش هایتان می گردد. از این رو این کار را ترک کنید و دیگر بار مرتکب آن نگردید. در ادامه آیات قرآن یکی دیگر از مواردی که رعایت آن در معاشرت برای مسلمانان لازم است بیان کرده، خطاب به پیامبر می فرماید کسانی که از پشت اتاقها تو را ندا کنند بیشترشان نابخردند. اگر آنها صبر می کردند تا از اتاقها به سوی آنها خارج شوی برای آنان بهتر بود، که خدای آمرزگار رحیم است. یکی از عادات زشت بعضی از ساکنان مدینه این بود که هرگاه با پیامبر اکرم کاری داشتند، از پشت دیوار منظران حضرت با صدای بلند ایشان را صدا می کردند. از آنجا که این عمل دور از ادب می باشد، به خصوص که درباره پیامبر اکرم صورت گیرد، آیه چهارم مرتکبان چنین عملی را افرادی نابخرد می داند. چرا که اگر اندکی شعور داشتند، هرگز حاضر نمی شدند که با چنین حالت توهین‌آمیزی آن حضرت را صدا زنند. در آیه پنجم قرآن به همگان دستور می دهد که اگر کاری با پیامبر دارند، صبر کنند تا آن حضرت از منزل خارج شوند، نه آن که از پشت دیوار آن حضرت را مخاطب سازند. در ادامه آیات قرآن به بحث دیگری پرداخته می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی با خبری نزد شما آمد، تحقیق کنید. مبادا گروهی را از روی نادانی آسیب رسانید و از آنچه کرده اید پشیمان شوید و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست و اگر در بسیاری از کارها اطاعت شما را کند، به رنج افتید. ولی خداوند ایمان را محبوب شما کرد و آن را در قلب‌های شما بیاراست و کفر و بدکرداری و نافرمانی را مکروه شما کرد، چون این کسانی هدایت یافتگانند. این کار فضل و نعمتی از خداوند است و خداوند دانای حکیم است. در مسائل اجتماعی هر انسانی بر اساس خبرها و اطلاعاتی که به او میرسد تصمیم میگیرد که چه کاری را انجام دهد. اما در این میان نکته مهم این است که انسان نباید به حرف هر کس گوش فرا دهد، چرا که بسیار دیده شده افراد فاسق و بی تقوایی برای دستیابی به اهداف مادی خود با پخش و نشر اخبار دروغ باعث شدند که بین گروه‌های مختلف برخوردهای بی دلیلی به وجود آید که موجب ضررهای جبران ناپذیر گشته است. آیه ششم در این باره سخن گفته و مؤمنان را از قبول چنین خبرهایی به شدت باز می دارد. در شأن نزول این آیه در تفسیر المیزان آمده است: یکی از افراد قبیله خزاعه به خدمت رسول اکرم علیه السلام رسید و پس از اسلام آوردن برای تبلیغ اسلام در میان قبیله خیش و نیز جمع‌آوری زکات آنان به نزد اقوام خود بازگشت. بدین قرار که پس از مدتی پیامبر یکی از مسلمانان را برای تحویل گرفتن زکات جمع‌آوری شده به نزد او بفرستند. پس از مدتی چون از نماینده پیامبر خبری به آنان نرسید، تصمیم گرفتند برای روشن شدن وظیفه به نزد پیامبر اکرم بروند. از سوی دیگر ولید ابن عقبه از جانب پیامبر به سوی قبیله مزبور مأمور شد، اما وی چون مقداری از راه را طی کرد دوباره به مدینه برگشت و چنین خبر داد که خزاعیان از پرداخت زکات سرباز زده و تصمیم به قتل من گرفته بودند. این خبر هیجان شدیدی در مدینه ایجاد کرد و گروهی از مسلمانان به اصرار از پیامبر درخواست کردند که برای سرکوبی آنان گروهی فرستاده شوند. پیامبر با توجه به اصرار آنان سپاهی را به سوی خزاعیان فرستادند. این گروه در بین راه به نمایندگان قبیله خزاعه که برای شرفیابی به حضور پیامبر اکرم حرکت کرده بودند برخورد کردند و پس از صحبت با آنان روشن شد که ولید بدون آن که حتی خزاعیان را دیده باشد چون این خبر دروغی را به مدینه رسانده است. در رابطه با این حادثه بود که آیه ششم نازل شد و طی آن دستور داده شد که خبر فاسق را بدون تحقیق گردن ننهید. در آیه هفتم قرآن خطاب به مؤمنان می فرماید خداوند برای هدایت آنان ایمان را در قلب آنان محبوب و کفر و بدکاری و سرکشی را مورد کراهت قلبی ایشان ساخته است، تا بدین وسیله با راحتی بیشتری در مسیر حق قدم بردارد. روشن است که اگر عقل انسان به حسن کاری حکم کند، اما آن عمل محبوب جان انسان نباشد، تحقق بخشیدن به آن عمل برای انسان کاری بس دشوار است و چه بسیار که هرگز نتواند آن را تحقق بخشد. و همچنین اگر عملی از نظر عقلی و الهی مطرود باشد اما نفس انسان به آن گرایش داشته باشد، بسیار دیده شده که انسان با علم به ضررهای آن باز به ارتکاب آن اقدام می کند. از این روست که محبوب بودن ایمان در نزد انسان و تنفر از پلیدی ها یکی از نعمتهای بزرگ الهی است که برای رشد سریع معنوی انسان بسیار مفید و کارساز است. خب عزیزان شنونده، با این بیان برنامه امروز را در اینجا به پایان میبریم. تا برنامه آینده که ترجمه و توضیح ادامه آیات را پی میگیریم، همگی شما عزیزان را به خدای سبحان میسپاریم. خدا حافظ شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. تقویم تاریخ،
به نام خدا. امروز چهارشنبه دهم مرداد سال 1403 هجری شمسی، مطابق با 25 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 31 ژوئیه سال 2024 میلادی است. 25 محرم الحرام سال 95 هجری قمری، 1351 سال پیش، حضرت امام زین العابدین علیه السلام به شهادت رسید. تاریخ دقیق شهادت امام سجاد علیه السلام مشخص نیست و روایت 12 محرم سال 95 هجری سندیت بیشتری دارد، ولی شیخ مفید 25 محرم الحرام را صحیح دانسته است. حضرت امام زین العابدین علیه السلام پس از واقعه کربلا به همراه دیگر اعضای خاندان اهل بیت علیهم السلام به کوفه و شام برده شد. ایشان به همراه عمه بزرگوار خود حضرت زینب کبری سلام الله علیها رسالت حسینی را با افشای ماهیت دستگاه فاسد اموی و معرفی راه پاک سارالله به عنوان مسیر صحیح کامل کرد. آن امام همام پس از رسوا کردن حکام جور در مجلس عبیدالله ابن زیاد و یزید ابن معاویه به مدینه النبی بازگشت و تا لحظه شهادت از زنده نگاه داشتن واقعه عاشورا باز نایستاد. بیست و پنجم محرم الحرام سال 1253 هجری قمری، 193 سال پیش، نخستین روزنامه ایرانی اما با سبک و سیاق غربی به همت میرزا صالح شیرازی در تاریخ 25 محرم الحرام سال 1253 هجری قمری به نام کاغذ اخبار انتشار یافت که بر خلاف نامش ماهنامه بود. میرزا صالح این نام را با ترجمه فارسی روزنامه های انگلستان برای نشریه خود برگزید. این نشریه در دو برگ بزرگ با چاپ سنگی منتشر و در آن مطالبی درباره رویدادهای ایران و برخی کشورهای خاورمیانه درج می شد. سی و یکم ژوئیه سال 1944 میلادی، 80 سال پیش، آنتوان اگزوپری درگذشت. آنتوان دو سنت اگزوپری در سال 1900 میلادی در شهر لیون فرانسه به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات خود به نیروی هوایی فرانسه پیوست و در کنار آن به نویسندگی پرداخت. از این نویسنده فرانسوی آثار متعددی وجود دارد که معروفترین آنها شازده کوچولو است که در سال 1943 منتشر شد. آنتوان اگزوپری سرانجام در تاریخ 31 ژوئیه سال 1944 میلادی در جریان یک مأموریت هوایی بر فراز فرانسه در اثر سقوط هواپیمایش در 44 سالگی کشته شد. دهم مرداد سال 1366 هجری شمسی، 37 سال پیش، عملیات نصر شش آغاز شد. عملیات غرورآفرین نصر شش در تاریخ دهم مرداد سال 1366 هجری شمسی با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به منظور پاسخگویی به شرارت‌های آمریکا در خلیج فارس و با هدف انهدام نیروهای دشمن از منطقه عملیاتی میمک آغاز شد. در این عملیات پیروزمندانه دلیر مردان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران توانستند با عقب راندن دشمن متجاوز بسی ارتفاعات میمک را فتح کنند. دهم مرداد روز بزرگ داشت واقدی، طبقات نویس و مغازی نویس مسلمان در قرن دوم هجری قمری است. ابو عبدالله محمد ابن عمر واقدی در حدود سال 130 هجری در مدینه منوره متولد شد. وی از سنین جوانی به مطالعه مغازی رسول الله پرداخت. مورخان به علاقه او به جمع‌آوری اخبار و احادیث و سیره پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله اشاره کرده و در تأیید این مطلب روایات گوناگونی نقل کردند. گفتند او در سفر حج هنگامی که حجاج به مدینه می رسیدند محل دفن شهیدان و همه مواضع و گورها را به آنان نشان می داد. این مغازی نویس از بنیانگذاران و پیشگامان طبقات نویسی نیز بود و تألیفات بسیاری داشته که ابن ندیم در الفهرست از آنها نام برده است. مهمترین و معروفترین اثر واقدی